بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، 16 دی 96.
بدل در واقع بار
حالا این
چیزی
بین موقت احتمالی
موقت
چیزی، یعنی به این معنا ما هم عرض ما همین بود دیگه که اینجا یه حالت خاصه، به هر حال نه موافقت کامل رو لازم کرده نه موافقت کامل رو هم رد کرده. این که سایر موارد ملحق به کدومه، این به هر حال فرق داره با همه موارد. از این نمیشه حکم سایر موارد استفاده کرد. ممکنه سایر موارد در موارد علم اجمالی اصلا احتیاط به هیچ وجه لازم نباشه، لااقل ممکنه نه از کنم خدمت شما، مگر ایشون بخواهد ایشون اینجور نیست دارن که ذهنم هست برای وجوب موافقت قطعیه و اینکه اصل در علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه است به این توسط فرسانه به این بیان که به هر حال
یا اخلاص کنم سنت موافقت احتمالی هم دیگه که کسی منکر تأثیر فی جمله علم اجمالی نیست، تأثیر فی جمله رو با سامنه
نه 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 همون رو هم عرض کنم. خب با این ها میخوان تأثیر کاملش رو اثبات کنم، یه مشکل اثباتش. خب عرض رسیدیم به این روایت اخراج خمس. در روایت اخراج خمس بحث سندیش رو کردیم، اما بحث متنیش بعد بحث متنیش حالا قبل از بحث متنیش یک نکته ای در مورد فقه الحدیث این دو تا روایت و اثر ابن زیاد و روایت سکونی عرض کنم. روایت رو مطرح کرده که خمس واجب هست و تا خمس رو انجام ندید شما نمیتونید در این مال تصرف کنید. بعد تعلیل آورده ان الله قد رزق من الاشیاء بالخمس، حالا این عبارتش رو الان جلوم نیست که این عبارت رو عرض بکنم، من میگم چی بشه و هر دوش هم این مضمون هست. این مراد چیه؟ ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، آیا مراد این هست که خداوند با خمس این شیئی رو که ازش رضایت نداشت راضی باش میشه؟ اینجوری ممکنه تفسیر کنیم بگیم که این شیئی به دلیل اینکه درش حرام وجود داره خدا ازش راضی نیست که شما تصرف کنید، خمس رو بهش بدید رضایت خدا در تصرفت این مال حاصل میشه. این یه جور تعلیل هست. خب این یه جور تعلیل دیگه، تفسیر دیگه برای این روایت این هست که میخواد تنزیل کنه، میگه همچنان که خدا وقتی برای خودش حق میخواست قائل بشه امثال اینا خمس رو لازم کرد در قناعم و امثال اینا در اون خودشون اون چیزایی که مربوط به خدا هستند و اینها خمس رو قرار داد، در اینجا هم خمس رو قرار داده تنظیرن به اون اینکه در سایر موارد خمس وجود داشته باشه. اگر اون احتمال اول مطرح این دو تا احتمال رو داشته باشید تا بعد بیام به استدلالی که آقای حائری پرداختن برسیم. آقای حائری در ادامه می‌فرمایند که و من المعلوم ظهور و ذالک بعد از روایت سکونی رو که نقل میکنن، میگن و من المعلوم ظهور و ذالک فی انده لابد من مراعات العلم بالحلال لولا المصالحه الالهیه بالخمس. میگه اگر این مصالحه الهیه کمون نبود خدا میگه میگفتش که باید علم محرام رو ملاحظه کرد و تأمل. خب یه جهت به نظرم ایشون روایت رو ان الله قد رضی من الاشعاب الخمس رو تفسیر اول رو ذکر داره، که نه خدا اجازه تصرف در این مال نمیدهد مگر اینکه خمسش خارج شد، که نه این خمس زمینه این هست که اون در این مال بشه تصرف کرد. ولی خیلی روشن نیست که تفسیر روایت این باشه، میتواند این باشه که خب بالاخره این حلال و حرام در این مال قاطی هست، من چجوری بتوانم حلال رو از حرام تمیز بدم؟ به خدا همچنان که نه در مورد خودش، یعنی یه نکته قبل از اینم این نکته رو بگم، در مورد روایت ما دو تا مشکل داریم. یه مشکل اینه که مقدار حلال از حلال مشخص نیست چه مقداره. مشکل دوم که مالکش هم نمیدانه. خب با توجه به نکته ای که در شریعت مواردی که یک شیء مجهول المالک هست، این مجهول المالک صدقه داده میشه و امثال اینها، با توجه به این نکته که نه شاید این روایت هم داره تصدق به خمس مالک، این که نه میخواد عبارت روایت میتونه اینجوری باشه که شما نسبت به خمس مالت تصدق بده، خمس مالت رو تصدق بده. این تصدق دادن که نه تعیین مالکه، مجهول المالک. دو بنابراین ما دو تا مشکل داریم، یه مشکلی که مقدارش که مقدار باشه، فإن الله قد رضی من الأشعاء بالخمس از جهت تعیین مالک نیست. چرا خمس بدید؟ تعیین مقدار حرامه. میگه شارع مقدس چون وقتی میخواد برای خودش سهمی در اموال قرار بده، یک پنجم قرار داده، اینجا هم اون مقدار حرامی رو که باید از جانب مالک به فقرا تصدق بشه، اون رو هم یک پنجم قرار داده. این اصلا در مقام بیان این جهت نیست که در اون حیثیتی که بنابر احتمال اول، این اصلا ناظر به اینه که این مال مورد پذیرش نیست مگر اینکه خمسش داده بشه. این مال نمیشه درش تصرف کرد مگر اینکه خمسش داده بشه. و در این مقام راه جواز تصرف در این مال پرداخت خمس. ولی بنابر این احتمال دوم در مقام این نیست که راهش چیه، که در راهش چون مالک نامعلومه رو باید تصدق بده. تعلیل برای مقداره، چرا خمس رو باید تصدق داده بشه؟ چرا خمس رو باید تصدق داده بشه؟ خمس برای این باید تصدق داده بشه چون خدا به خمس برای خودش راضی است. اینجا هم تنظیرن خمس رو کفایت کرده. برای این تعلیل هیچ ارتباطی به موضوع بحث ما نخواهد داشت. برای این احتمال دوم، البته فی نفسه ممکنه شما منهای این تحلیل بگید از این روایت استفاده میشه که تا شما خمس ادا نکنید نمیتوانید در این مال دیگه. اینش من دیگه بحث تعلیل رو پاشو وسط نکشید، بگید در این روایت میگه اگه میخواهید توی مال تصرف کنید باید خمسش بدید، حالا چه تعلیل باشه چه تعلیل نباشه. این یک تقریب دیگری از استدلال هست. تو این تقریب استدلال هم کردن اگر شما خمس ندهید نمیتوانید در مال تصرف کنید، نمیتوانید در مال تصرف کنید. این از این باب. خب این همون بحثه که به طور کلی تو اینجا ما عرض میکردیم. اون اینه که معنای مطلب اینه که اگر شارع اجازه تصرف در این مال رو با خمس نداده بود، یا باید احتیاط میکردیم. احتیاط میکردیم به چه خاطر؟ آیا به خاطر این که در اینجا اون حکم واقعی اجتنب عن الحرام فعلی هست از این جهته، یا به خاطر این است که ادله براءت اصلا به طور کلی موارد علم اجمالی رو شامل نمیشه؟ هر دو جهتش ممکنه. یعنی چه احکام اولیه نسبت به مورد ما لولا هذه المصالحه فعلیت، این ناظر به این باشه که لولا هذا الحکم الشرعی، حکم واقعی اینجا فعلی بوده. یه موقع اینجوری ما میگیم حکم واقعی اینجا فعلی بوده، شعر مقدس میگه که من از اون فعلیت به وسیله این عرض کنم خدمت شما اخراج خمس به این نحوه خاص اون فعلیت رو هدایت کردم. این ازش استفاده نمیشه که در سایر موارد با که چجوری ببینید. یه نکته در وجه بفرمایید، ما در واقع ادله اولیه اقتضا این داره که نسبت به علم اجمالی ما احتیاط تام کنیم. در مقابله چون ظاهرش فعلیه، فعلیت ادله اولیه اقتضای احتیاط کامل رو میکنه. در مقابل این ادله شارع مقدس دو تا چیز رو مانع قرار داده که جلوی اون فعلیت رو بگیره، یکی ادله براءت، یکی همین لزوم اخراج خمس. لزوم اخراج خمس هم میتواند عرض کنم خدمت شما مانع اون فعلیت ادله احکام اولیه باشه. خب ما در این مورد شارع مقدس ادله لزوم خمس رو مانع از فعلیت کامل احکام اولیه قرار داده، یه فعلیت ناقصه، فعلیتی که با انجام خمس اون فعلیت تأمین میشه رو شارع مقدس به او که اکتفا کرده. وقتی شارع به این اکتفا کرده، ما ازش این مطلب استفاده نمیشه که در سایر موارد شارع چه کرده. در سایر موارد این حکم خاص وجود نداره، اینکه شارع مقدس اون فعلیت احکام واقعیه رو تبدیل به یک فعلیت ناقص کرده باشه، اون وجود نداره. تو سایر موارد ممکنه شارع مقدس فعلیت رو به طور کامل قبول کرده باشه، یعنی گفته باشه احتیاط کامل بکنید. ممکنه شارع مقدس در سایر موارد اصلا از فعلیت به طور کامل رفعیت کرده باشه. از این روایت چی استفاده میشه؟ آیا استفاده میشود که در سایر موارد شارع مقدس به علم اجمالی توجه کرده؟ چی در نمیه؟ به تعبیر دیگه هر جور حکم سایر موارد باشه، اون حکم سایر موارد نسبت به مورد روایت ما فرق داره. ما چه قائل بشیم علم اجمالی تنجیز میکنند و وجوب موافقت قطعیه رو در سایر موارد میآورند، چه قائل بشیم که علم اجمالی تنجیز نمی کند و موافقت قطعیه لازم نیست، حتی مخالفت قطعیه هم جایز است. هر کدوم از اینها رو قائل بشیم، حکم مورد بحث ما حکم دیگری است، یعنی از متفاوت هست با اون حکم ها. وقتی متفاوت بود، این از این اقا خصوصیت از چه جهتش میخواید اقا خصوصیت بکنید؟ یعنی مانحنفی یک حیث ترخیصی دارد، یک حیث الزامی دارد. از یک حیث شبیه اون ادله احکام اولیه است که فعلیت حکم رو به نحو کامل اقتضا میکنند، از یک جهت شبیه ادله براءت، چون یک فعلیت متوسط اینجا قائل شده دیگه، نه به اون فعلیت کاملی که موافقت قطعیه ایام مکان انسان باید انجام بده، نه مثل اون ادله براءت که
مثلا موافقت حالا نسبت مخالف قطعیه را کار ندارم، موافقت قطعیه رو شما در نظر بگیرید، موافقت قطعیه رو به هر حال به هیچ وجه مراعات نکرده، به نحوه فل جمله زیاد اون رو لازم کرده. بنابراین این از کجا میتونیم از این روایت استفاده کنیم که شارع مقدس، شارع مقدس عرض کنم خدمت شما، حالا اهلا اینجا یه نکته به خصوص در اینجا یه بحث دیگه هم هست، ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، در واقع ازش اگر ما بعد در بحث وجوب موافقت قطعیه بخوایم به این روایت تمسک کنیم، این که موافقت قطعیه رو لازم نکرده، ولی منهای تحلیل بعد تحلیل رو بذاری کنار که اون عرض کردم بعد فکر داره که چجور ما تحلیل رو معنا کنیم. این روایت میگه شما خمس رو بدید کفایت میکنه، این خمس رو بدید کفایت میکنه، میدونه میتونه از باب این باشه که احتمال داره این خمس باشه، شارع مقدس موافقت احتمالی اینجا کافی دونسته. خب اینجا شارع موافقت احتمالی کافی دونسته، اگه بخواید اون خصوصیت کنید یعنی از فایل موابدن باید بگید موافقت احتمالی کافیه. شارع ممکنه بحث مصالحه الهیه و اینا نباشه، حالا تعلیل روشون از اون تعلیل استفاده میکرد که کنه خمس بدل واقع شارع مقدس به موافقت احتمالی واقع ولو به بدله حکم کرده، ولی اینجا چون اینجور نباشه، اینجا میگه شما موافقت احتمالی کافیه چون خمس، البته یه موافقت احتمالی خاص رو لازم کرده دیگه، نه همه مراتب موافقت احتمالی که میگم اینجا با سایر موارد فرق داره. از اینجا اینجا ممکنه مثلا مال حرامی که در مال من هست یک سوم باشه، ممکنه یک پنجم باشه، ممکنه یک دهم باشه، شارع مقدس گفته یک پنجم رو شما بدید کافیه، این یک پنجمی که گفته بدید کافیه از یه جهت تضییقه، اگر واقع حکم واقعی ما اون مقدار حرامش یک دهم باشه، شما اینکه یک پنجمو دارید میدید شاید شما تضییق قائل شد، از یه طرف توسعه است، ممکنه اون که مقدار حرام یک سوم باشه شارع به شما یک پنجم رو قائل شده. پس بنابراین اینجا شارع یه حالت بینابین رو مراعات کرده، یک فردی از افراد موافقت احتمالیه لازم کرده است در مرد شما، خب این که این فرد رو لازم کرده باشه این ازش چی استفاده میشه؟ ممکنه در سایر موارد اون حد اکثر رو باید انسان بده، ممکنه در سایر موارد حد اقل رو بده، با هر دوی اونها سازگار هست،
یه
تعبد خاص خلاصه، از این تعبد خاص رو که به سایر موارد به این شاید نمیشه استفاده کرد. بله اگر اون تعلیل رو میخواستید تمسک کنید اون تعلیل اب نداره، اون بحث این که کنه شارع مقدس این رو بدل از واقع قرار داده، اون حالا اون کائن اون یک نوع استدلال ممکنه بگیم هست که شارع مقدس اون رو بدل از واقع قرار داده، و این بنابراین به نظر میرسه که به این روایت نشه تمسک. اصل
تأثیرش
رو دو
نفر میشه از روایت برداشت کرده
در این مورد شارع مقدس این تأثیر خاص رو براش قائل شده، عرض من همینه. ببینید
معلوم نیست جای دیگه حتی فل جمله هم تأثیر
نه باشه. نه شارع مقدس در این مورد کامل کامل قائل نشده، ناقص ناقص هم قائل نشده، وسط این وسط قائل شده، در سایر موارد ممکنه کامل قائل شده باشه، ممکنه اونجا هیچی قائل نشده باشه، حکم سایر موارد از این حکم نمیشه استفاده کرد، چون به هر حال حکم این مورد با حکم سایر موارد فرق داره. ما در سایر موارد میدونیم به این شکل نیست، به این شکل با یه پنجم مال شما نمیدانید که فرض کنید که چه مقداری از این اتاق پاکه و چه مقداریش نجسه. بگیم یه پنجم اتاق رو تطهیر کن، سایر اتاق کلا پاک میشه. این که این شکلی نیست که. یا فعل جمله یه مقدارش آب بکشی کافیه، حتی در مورد موافقت قطعی هم اگر کسی بخواد قائل بشه، که این که به نحوی یک پنجم یه حکم تعبدی خاص هست. وقتی اینجا یک حکم تعبدی خاص وجود داشت، ممکنه لولا این حکم تعبدی خاص در سایر موارد توسعه باشن، ممکنه لولا این حکم تعبدی خاص در سایر موارد تزدیق باشد. این حکم تعبدی خاص برای توسعه آمده است یا برای تزدیق آمده است؟ از این چیزی استفاده نمیشه. بله اگه تعلیل بود، معنی تعلیل این هست که قدر دیم الاشیاء بالخمس، یعنی شارع مقدس که نه اصل اولی بود که راضی نباشه، حالا با خمس اومده رضایت داده، اون رو ممکن بود با تعلیل بشه بهش تمسک کرد. خب این بله حاج آقا که قائل هستن که باید به فقیر داده بشه، مصرفش مصرفش با مصرفش ایچ فرق باره. اگر قائل بشیم که مصرفش مثل مصرف بقیه خوب چیزات، اون که دیگه خیلی هستن مصرفت میشه، موافقه احتمالی هم نیست هستن. و البته کنه مصالحه الهی، بحث مصالحه الهیهی که آقای چیز مطرح میکنن، اون که دیگه میگم کنه یک مصالحه افشاره گفته اگه شما این رو به ارباب خمس بدید، هم مالکش تغییر داده هم ملکش تغییر داده. این که میگیم الان اگه تغییر اینجا مالک تغییر پیدا کرده، ولی مالکش یه موقعی طبق قانون کلی باب مجهول المالک ها و امثال این هست که فقرا هستن، یه موقعی هستن مالکش طبق قانون کلی نیست. این مورد خاص رو ارباب خمس رو مالک قرار داده. خوب بس این روایت تمام.
اجازه فرمایید که این روایت میتونه ناظر به این باشه که قاضی اولیه در مجموعه بهاعت
با اون سازگاره، نه اینکه این ناظر به اون هست، با اون هم سازگاره. میخوام بگم ناظر به هیچ کدوم نیست.
قاعده اولیه چیه؟
اگر قاعده اولیه در باب علم اجباری براءت باشه، این روایت میگه در این مورد خاص نه، این قاعده تبدیل داره ایجاد میکنه. اگر قاعده اولیه احتیاط کامل باشه، اینم میخواد بگه اینجا توسعه بده، اینجا احتیاط کامل لازم نیست، احتیاط به این شکل خاص کفایت میکنه. بستگی داره که این لسان توسعه‌ای باشه یا لسان تبدیلی. اگر تعلیل باشه ان الله تعالی قدر جمال اشواب الخمس، این لسان میشه لسان توسعه‌ای، کنه شاره لسان توسعه‌ای دیگه، ان الله قدر جمال اشواب الخمس دیگه لازم نیست که اون احتیاط کامل بکنید. همین مقدار که خمسش رو بدید بس، شبیه یوجزی بود که در اون روایت عرض میکردم، شبیه همون میشه. ولی اگر قدرزیه ناظر به این حیثیتش نباشه، ناظر به این باشه که چرا شارع مقدار حرام رو در یک پنجم معین کرده، میگه چون در سایر موارد خدا یک پنجم رو برای خودش قرار داده، اینجا هم تنظیرن به سایر موارد یک پنجم رو قرار داده، که اصلا این بحثا ارتباط نداره، یه حیث دیگه این مرتبه. خب این هم بحثه. یه مطلب دیگه ایشون در ادامه داره، اول امر به قتل ناهیت التي لا قتل دم فی الجمله حتی یکون علی یقین من طهارته. آقای فائز رحمت الله علیه یک استدلال دیگه برای اعتبار علم اجباری به تکلیف از اخبار که میکنه به روایاتی که صحیحه زراره توسط میکنه. در صحیحه زراره میگه که شما کل اون ناحیهی که فل جمله در قسمتی از اون ناحیه دم ملاقات کرده کل ناحیهش رو باید بشورید. میدونم مثلا به صورت چپ لباس من بهش خون اصابت کرده، کل اون ناحیه باید شسته بشه. نه بنابراین این کنه احتیاط لازمه. یه تحلیل داره، حتی یکون علا یقین منتحارته. بعد ایشون میگه و ظاهر انه لا قصور فی الذیل فی دلالتها علی التعلیل المستلزم لإلغاء خصوصیت الطهاره کما یلغا خصوصیت الخمر من المثال المعروف. میگه ظاهر اینه که حتی یکون علی یقین منتحارته در مقام تعلیله. وقتی در مقام تعلیل شد، این علا یقین من تهارته، تهارته خصوصیت نداره، حتی یکون علا یقینن که انده ملاک هست. پس ازش استفاده میشه که در مواد علم اجمالی شما باید احتیاط کنید تا یقین برای شما حاصل بشه. خب این مطلب. حالا اینجا چند مرحله بحث ما داریم. یه مرحله بحث اینه که ما ممکنه بگیم که طهارت خصوصیت نداره از طهارت، ولی وقتی طهارت خصوصیت نداشت آیا این معناش اینه که در همه موارد علم اجمالی تنجیز میکنه، یا در خصوص ما نحن فی علم اجمالی تنجیز میکنه؟ ما عرض کردیم در موارد که لباس من نمیدونم پاکه یا نجسه، که لباس من پاکه یا نجسه، اصل اولی احتیاطه، که دلیل این که شک در محصله. شارع مقدس من گفته در لباس پاک نماز بخون، من نمیدانم با نماز خوندن در این لباس صلات در لباس پاک محقق میشه یا محقق نمیشه. طهارت خصوصیت نداره. در جمیع موارد شک در محصر شما باید یقین پیدا کنید که اون موضوعی که شما دارید، اون موضوع مصداقی از مصادیق مأمور به هست. شاعر به شما گفته که مثلا در لباس حلال نماز بخوان، من نمیدونم این لباسی که الان دست من هست حلال هست یا حرام هست. لولا ادله البراءه، حالا منهای ادله اصالت الهد، لولا ادله اصالت الهد که میگه کل ما لا یعلم انه، اون اگر از اون قبضه این کنیم، خب من باید برای احتیاط کنم اینجا، چون شارع مقدس به من گفته یه بحث این هست که میتونم توی تصرف کنم یا تصرف نکنم. اون بحث یه بحثه، یه بحث اینه که صلات در این صحیح هست یا صحیح نیست. شارع به من گفته از صلات فصوب المباح و واجبون، شما باید این احراز کنید که این صلات شما صلات از صوب مباح، و بنابراین اینجا شک شکی در محصله. عرض من این هست که خب از منتهارتهی ما الغا خصوصیت میکنه، میگیم خصوصیت نداره تهارت، ولی حالا خصوصیت نداشت علم اجمالی در همه موارد تنجیز داره، در موارد شکل محصل تنجیز داره، ممکنه ناظر به این جهت باشه، در موارد شکل محصل که منجز هست و بحث نداره. بنابراین از این اولا اون نکته‌ای که ما می‌خوایم استفاده کنیم استفاده نمی‌شه.
خصوصیتون
دیگه چرا وارد نمی‌شید؟ یعنی شما خلاص کنید دیگه چکی اینا میه. یه مطلب ایشون می‌خواد بگه که الغاء خصوصیت اینجا عرض کنم باید کرد. من عرضم اینه اگر هم الغاء خصوصیت بکنیم به درد بحث ما نمی‌خوره. یه مرحله. مرحله دوم اصلا الغاء خصوصیت هست یا نیست؟ حالا این مرحله دوم بحث که بحث کبروی و بحث اساسی هست. ایشون تنظیر میکنن به مثال معروفی که یحرم الخمر تحرم الخمر لانه مسکر لانه مسکرتون. حالا معروف خمر مؤنث لعنه هم صفتون باید بگیرم، ولی حالا معمولا میگن الخمره حرام و لعنه هم مسکر. خب میگن از این اینجا یه بحثی هست، مرحوم نعیمی تو رساله صلات مشکوک و ها مطرح کرده، مرحوم آقای خویی هم تو حواشی اجرا تحقیقات در بعضی موارد بحث رو آوردن. من الان چیز نبود که آدرس اینها رو دقیق شما عرض بکنم. بحث شما جوار تو بحث خمس تناسل بحث حکمت و علت، یه جوی بحث حکمت و علت مفصل تو خمس بحث کردن، کلمات آینائینی و اینها را اونجا مطرح کردن. عبارت مرون آینی در لباس مشکوک توی همون خمس به طور کامل تو جزء خمس نقل شده و فکر میکنم آدرس اون بحث های خویی در اجرای تقریبات هم اونجا باشه، من آدرسش رو بعدا ممکنه بدم خدمت. ببینید یه بحث در باب تعلیل وجود داره که بحث در بحث حکمت و علت هم خیلی مؤثره. اون اینه که تعلیل در صورتی میتواند معمم باشد که علت، یعنی آن چیزی که بعد از ادوات تعلیل قرار گرفته، علت تامه باشه، تمام العله باشه. ولی اگر جزء العله باشه فایده نداره، که وجود این جزء العله در سایر موارد کافی نیست. خب یه بحثی اینجا هست، چرا شما مثلا الخمر حرام و لعنه و مسکر، اصل مسکر رو تمام العله میگیرید، اسکار رو تمام العله؟ این احتمال وجود داره اسکار خمر علت باشد، یعنی جامع اسکار جزء العله است، اضافه اون جامع به خمر جزء دیگه علت بشه. بنابراین خصوصیت مورد دخالت داشته باشه در اصطلاح من رو همین جهت. من هم آقای خویی اینجا تفصیل و قائل شدم کما اونجوری که تو ذهنم هست بین این دو جمله، یا شاید من آقای به نظر من آقای خویی تفصیل من آقای خوییه. یه موقع میگیم الخمر حرام و لعنه مسکر، یه موقع میگیم الخمر حرام و لعسکاره. یعنی اگر گفتیم لعسکاره این ازش استفاده نمیشه که کل مسکر حرام، مسکر تمام العله است و این چیز دیگری در حرمت خمر دخالت نداره و خصوصیت مورد جزء العله تحریم نیست. ولی اگر گفتیم که الخمر حرام و لعنه مسکر، این ازش تعمیم استفاده میشه. خب هیچ توضیح داده نشده بر این جهت چرا این شکلی هست. در حالی که در مورد وقتی شما میگید الخمر حرام لعسکاره، این تعلیل باید بازگشت بکنه به یک قیاسی که شما شکلید، باید یک ثغرا و کبرایی از این تعلیل به دست بیاد با اون صغرا و کبرا، کمان که در الخمر حرام و لعنه و مسکر هم همینه، در واقع یک کبرای مطوی اینجا وجود داره که انه میگه الخمر حرام و چرا؟ لعن الخمر مسکرون و کل مسکرن حرام و فالخمر حرام و آن چیزی که تعلیل رو تصحیح می کند کبرای مطوی هست در اینجا وجود داره و اون کبرای مطوی تعمیم علت رو سبب میشه که ما بگیم علت معممه به علت این که دلالت بر یک کبرای مطوی داره. الخمر حرامون لعسکاره هم باید برگشت بکنه به یک صغرا و کبرایی که اینجا چیده میشه، اون صغرا کبرا این هست که الخمر مسکر و کل مسکرن حرامون و الا همینجوری لعسکاره که نمیتونه علت باشه برای این قضیه. خب اینجوری ممکنه شخصی بحث رو اشکال کنه، ولی به نظر میرسه هرچند تفصیل بین این دو مورد صحیح نیست، ولی واقعش اینه که القاء خصوصیت مورد در هیچ یک از این دو مورد به دلالت لفظیه نیست. در هر دو این دو مورد اگر ما بخواهیم نسبت به مورد القاء خصوصیت کنیم، باید به ارتکازات توجه کنیم و لولا ارتکازات ما اون خصوصیت مورد رو نمیتوانیم ازش القاء خصوصیت کنیم. توضیح ذلک رو یه وقت گذشته و من فردا ان شاء الله در موردش توضیح میدم. اصلا چه
جوری میشه احساس کرد که الان